الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد عجل فرجه. بحث در این بود که آیا حدیث رفع که بنا شد همه آثار رو رفع بکنه، آیا هم آثار مترتب بر ذوات افعال رو در حال عروض نسیان و اضطرار و اکراه و اخواتش برمی‌داره، یا اینکه علاوه بر این آثار خود عنوان ثانوی را مثل آثار نسیان و اضطرار و اکراه رو هم برمی‌داره؟ و این خب بحث مهمی هست و بحث دشواری. خیلی از اعلام اینجا اکتفا کردن به این که حدیث رفع نمیتونه آثار مترتب بر عناوین ثانوی را هم برداره، حالا یا اکتفا کردن به این تعبیر که لا یعقل مثل مرحوم شیخ، یا مثل مرحوم آخون فرمودن که ظاهر حدیث رفع این است که این عناوین خودشون سبب رفعند، مثل اضطرار و اکراه و نسیان. اون وقت اگر بخوان آثار مترتبه بر اینا رو بردارند، یعنی چیز آثاری را که این عناوین موجب ثبوت اونها هستند، این چطور معقوله؟ به صورت سوال طرح کردن. و برخی از بزرگان هم فرمودن که این مثل علیت شیء است، برای طرفه نقیض یا طرفه ضدین یا متنافیین اینطوری استحاله رو درست کردن، ولذا فرمودن که حدیث رفع نمیتونه هر دو نوع اثر رو با هم و در کنار هم برداره. شهید سعد یک تعمق بیشتری در مسئله کردن و هم در این که چرا ما نیاز داره بگیم که حدیث رفع فی حد ذاتها درش اقتضاء ثبوت حکم هست، چون از عبارتها پیدا اینطور میشه که میخوان بگن حدیث رفع اگر بخواد آثار مترتبه بر عنوان ثانوی رو برداره، معناش این است که موضوع وحدانی مثل اضطرار هم موجب ثبوت حکم باشه هم موجب رفع همین حکم باشه و این نمیشه. شهید سعد فرموده بودن که اگر بخوایم یه همچین استحاله‌ای رو درست کنیم، باید پناه ببریم به اون نکته‌ای که در بحث‌های سابق داشتیم که حدیث رفع رفعش یا امتنانش اقتضا میکنه که اقتضا و منات در حکم، در ثبوت حکم باشه و حدیث رفع او رو بر میداره امتنانن. بعد از این نکته خواستن استفاده کنن، میفرمان مشهور یا این علما اعلامی که فرمودن حدیث رفع نمیتونه عناوین ثانوی رو برداره، اینا مبنای سخنشون اینه که حدیث رفع حیث رفعش یا امتنانش اقتضا میکنه که منات و ملاک و اقتضا در خود حدیث رفع از حدیث رفع استفاده میشه، در خود حکم برای ثبوت وجود داره و حدیث رفع میاد امتنانم برش میداره. بعد شروع میکنن به اشکال کردن به این حرف. ما قبل از اینکه ورود به اون اشکال پیدا کنیم، دو تا اشکال به همین بیان ایشون عرض کردیم که اولا از کجا شما میفرمایید این مطلب را. ایشون ادعا فرموده بودن که مشهور میخوان بگن که حدیث رفع به تخصص شامل نمیشود مورد احکام مترتب بر عناوین ثانوی را، به تخصص شامل نمیشه، نه به تخصیص، به دلیل بیرونی. ما عرض کردیم که از کجا میگید این را، و بعدم عرض کردیم اینی که میفرمایید که اون اقتضا و ملاک و مناطی که عده‌ای فرمودن در حدیث رفع لازمه تا عنوان رفع و امتنان صادق باشه، اونم به درد این بحث شما نمیخوره. دیرو جلسه گذشته اینو عرض کردیم. خب این دو اشکال به نظرم برایشون وارده. فقط یه استدراک مختصری باید بکنیم. این که ما گفتیم اعلام که میفرمایند در بحث ما حدیث رفع شامل عناوین ثانوی نمیشه، کی گفته که اینها معتقدن به تخصص شامل نیست؟ این البته یک تغییری لازمه. برخی از مصنفین شاید ظاهرشون همینه، مثلا مرحوم شیخ که میفرماید که معقول نیست در بستر جواب به کسانی است که خواستن بگن که اگر حدیث رفع میخواد تمام آثار را رفع بکنه، این تخصیص کثیر ازش لازم میاد، چون آثار خود خطا و نسیان و اینها رو نمیتونه رفع کنه. مرحوم شیخ در جواب میده که اصلا حدیث رفع شامل نمیشود اینها را، پس معلوم میشه میخواد به تخصص خارجه دیگه در جواب اونها، اونایی که نقض این اشکال میکنن که اگر حدیث رفع بخواد جمیع آثار رفع کنه تخصیص کثیر لازم میاد، چون آثار خود خطا و خود نسیان و خود اصرار نمیتونه رفع کنه. مرحوم شیخ میفرماد که نه، این اشکال نیست، چون اصلا این آثار شامل نمیشد، پس ظاهرش تخصص، ظاهرش لااقل تخصصه. حالا فرق نمی کنه، حالا به تخصص باشه یا به تخصیص باشه یا به حکومت، از دلیل بیرونی خلاصه میخواد بگید، اینه میخواد بگید دیگه. و عرض میکنم مثل مرحوم اصفهانی هم تقریبا همین بیان مرحوم شیخ را فرموده، اما دیگرانی که اشکال را در این دیدن که عنوان واحد هم اقتضا کنه ایجاب را هم سلب را، این از درونش در نمیاد که بخوان هم بگن حتما به تخصص شامل نمیشه. ازا اشکال ما سر جاش هست، الا این استدراکی که نسبت به بعضی از مصنفین باید انجام میدادیم. خب حالا میرسیم به دو نکته بعدی، نکته های دقیقی، دوستان انشاءالله باید عنایت بکنن. ببینید نکته سوم اینه، مرحوم شهید سعد میخواد بفرماد که حتی اگر ما کلمات قوم را توجیه کنیم به اون توجیه قبلا گذشت که بگیم حدیث رفع به تخصص شامل موارد احکام مترتب بر عنوان ثانوی نمیشه، از باب اینکه خودش دلالت میکنه که این عنوان ثانوی اقتضاء ثبوت حکم داره، وقت بخواد خودش هم اقتضاء رفع داشته باشه، در واقع میشه که یه عنوان اقتضاء برای متنافیین داشته باشه، نمیشه. ایشون میفرماد این توجیه هم به درد نمیخوره. خوب دقت کنید، بحث دقیقیه و فکر میکنم در بعضی اوایر ایشون در این تعابیرشون ناظر مرحوم اصفهانیه، چون مرحوم اصفهانی با اون دقتش و عظمت فکریش اینجا اینجور استدلال میکنه. حالا بعد عبارت رو میخونیم. اینجا اینجوری استدلال میکنه که اگر حدیث رفع بخواهد عنوان آثار مترتب بر عنوان ثانوی رو هم برداره، لازمش این است که یه امری مثل اضطرار، مثل اکراه، مثل نسیان اقتضاء برای متنافیین داشته باشه، هم اقتضاء کنه وجوب سوره را به عنوان یه اثر بر نسیان مثلا، و این نسیان اقتضاء میکنه، و هم اقتضاء کنه رفع را، رفع وجوب سوره را. پس در واقع نسیان باید اقتضاء کنه دو تا امر متنافی را، و این نمیشه. حالا این رو ببینید تا بعد فرمایش شهید صدر را ملاحظه کنیم. عرض میکنم حالا سیر بحث الان کاری نداریم، چون مرحوم اصفهانی در سیر بحث جور دیگه سیر کرده بحث را. ایشون در جواب اشکالی که مطرح میشه اینطور میفرماد که دو تا جواب میشه به این اشکال داد، حالا بعد اشکال رو میخونیم. اون مهم این نحوه استدلال ایشونه. احدهما ان ورود الخبر مورد الامتنان یقتضی ان الجهات الموجبه للمنه برفع الاحکام والآثار هی هذه العناوین المأخوذة فی الخبر من الجهل والخطا والنسیان والاکراه والاضطرار. این یه امر استظهاریه، از حدیث رفع استظهار میشه که اینا که جهات امتنانن اینا موجب رفعند. فاذا کانت هذه الجهات مقتضیتا لرفع تلک الاحکام فلا محاله لیست بما هی، یعنی همین نسیان و اضطرار و اکراه، مقتضیتا لثبوتها، اگر اینا موجب رفعن خود اینا دیگه نمیشه مقتضی برای ثبوت حکمن باشن. اذ لا یعقل ان یکون العنوان الواحد مقتضیا لطرفی نقیض، یعنی هم ثبوت الحکم هم عدم الحکم و رفع الحکم. فموضوعات تلک الاحکام المستدعیت لها ذات المجهول و ذات ما اکره علیه ها کذا. میگه حالا که نمیشه مثل نسیان و مثل اضطرار اقتضا کند ثبوت حکم را و رفع حکم را، حالا که نمیشه، پس ما باید بگیم که نسبت به ثبوت دیگه نمیشه که ما فقط میگیم رفع، چون مسلمه که اینا موجب رفع هم به خاطر استظهاری که میکنیم موجب رفع هستن، پس موجب ثبوت نیستن. یعنی چه؟ یعنی پس اون احکامی که رفع میشن از سنخ این احکامی نیستن که توش نسیان موجب ثبوت باشه، چون اگر موجب ثبوت باشه این تهافت پیش میاد. و علیه فلا یکون الخبر رافع عند آثار الخطا و النسیان بما هما حتی یلزم ورود و تخصیص الکثیر علیه. از اینجا فهمیده میشه که اینا تخصیصی نیستن. خب این بیان مثل مرحوم اصفهانی هم هست در این باب، و شاید دیگران هم مثل مرحوم آخوند که فرمود اینی که مقتضی برای ثبوت کیف یکون مقتضیا للرفع، همینه داره میگه. شهید سعد میفرمایند که این بیانم فایده ای نداره، و اینجا فکر میکنم ایشون خیلی فکر کرده تا بتونه این رو درست کنه، یعنی این اشکال را به مثل مرحوم اصفهانی و نظایش اینو وارد کنه. میفرمایند که اقتضایی که در اینجا گفته میشه اقتضای فاعلی و علیت فاعلی که نیست. یعنی وقتی شما میفرمایید که نسیان مقتضی ثبوته، نمیخواد بگید علت فاعلی ثبوته. چرا؟ تصویر بدم خدمتون استخاره کنید.
اراده و
اونا آره دیگه، علت فاعلی نفس مرید، نفس جاعل، اون علت فاعلیه. اینا در خب اینا پس چه نقشی دارن؟ این همه حتی استاد بزرگوار ما در کتابشون وقتی تقریر میکنن به جای تعبیر اقتضایی که آخوند و مرحوم اصفهانی به کار بردنشون علیت به کار میبرن، میفرمان چون موضوع نسبت به احکام علت است. عیبی نداره با توجیه درست کنیم، یعنی یه علیت قائیه مثلا که حالا توضیح میدیم، و الا ظاهرش که علت فاعلی باشه که درست نیست. علت فاعلی نفس جاعل، نفس فاعل و کسی است که جاعل احکامه. خب چه نقشی داره؟ شایسته میفرمان نقش این موضوعات نسبت به حکم در واقع اینه که این موضوع وقتی محقق میشه در واقع در فاعل یا در فعل یه صفتی پدید میاد که اون صفت مصلحتی رو اقتضا میکنه در جعل مثلا وجوب سوره، وجوب سجده. در وقتی نسیان عارض و تاری میشه در فعل سجده سجده سهو مثلا، در این فعل یه ملاکی پدید میاد که اقتضا میکنه وجوب را. میگه قایتش اینه دیگه، در بحث این عناوینی که در موضوعات اقسم میشه یه همچین چیزیه. خوب دقت کنن دوستان، حالا حرف ایشون اینه، میفرماین که چه اشکالی داره ما تصویر اینطور کنیم که نسیان هم موجب میشه یه ملاکی را در سجده سهو که اقتضا میکنه وجوب سوره، وجوب سجده را، و هم از جهتی موجب یک مفسده است در عرض میکنم فعل سجده که اقتضا میکنه رفعش را. یعنی یه امری دو تا اثر ایجاد کنه به لحاظ ملاک، مصلحت و مفسده، و اینا کسر و انکسار کنن. خوب دقت کنید، کسر و انکسار کنن و نتیجهش بشه چی؟ تقلیب جانب عرض میکنم مفسده، و این که شعار ملاحظه میکنه.